أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده مولانا علی امیر المؤمنین و على الاحد عشر من ولدهما حمات الدین و ائمه المؤمنین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق. شب سوم عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین است. تقدیم به محضر اون حضرت و اصحاب و یاران با وفاشون، خصوصا بی بی حضرت رقیه سلام الله علیها، هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته در محضر سروران سخن به اینجا رسید که هیچ چیزی در عالم ارزشمندتر و گران قیمتتر از انس با خداوند و رسیدن به لقای الهی نیست، و اگر انسان بخواد خردمندانه رفتار بکنه در این عالم، نباید به چیزی غیر از لقاء الله قانع باشه، و اگر کسی به کمتر از این قانع بشه، نقد عمر خودش رو باخته و از دست داده. صحبت به اینجا رسید که خب این لقاء الله به چه معناست؟ رسیدن به خدا، خدایی شدن. عرض کردیم علامتش این است که انسان در وجود خودش از هر تعلق و دلبستگی به غیر خدا خالی بشه، تمام وجودش، سراپای وجودش وابستگی و دلبستگی به خداوند متعال باشه، حتی از دلبستگی به خودش هم بیرون بیاد. یعنی کار که میکنه، تصمیم که میگیره برای خودش نباشه، این کار و تصمیم جوشیده از اتصال به خداوند متعال باشه. یه دعای بسیار شریفی است، همه عزیزان باش آشنایی دارن، در مناجات شعبانیه که تقریبا کلید این مسئله لقاء الله و معرفت الله به انسان نشون میده. معرفت الله یعنی چی؟ امیر المؤمنین صلوات الله علیه در اون دعا عرض میکنند: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا به من روزی کن، به من ببخش نهایت انقطاع و بریدن به سوی خودت را از غیر خودت. این که انسان به نهایت درجه ممکن از غیر خدا ببره و به خداوند متعال متصل بشه. انقطاع به سوی خدا از غیر خدا، بریدن از غیر خدا به شکل نهایی، یعنی تمام زوایای قلب و دلش رو از تعلق به چیزهای دیگه خالی کنه، حتی به خودش هم تعلق نداشته باشه. اگه گفتن بیا هستی و وجودت رو فدا کن و بده، با کمال میل، با عشق خودش رو هم فدا بکنه. ما وقتی که میگن از غیر خدا ببرو به خدا دل بده، معمولا به ذهنمون این معنا میاد که خب مثلا از مال دنیا دل بکنیم، مثلا از جاه و مقام و ریاست و اینها دل بکنیم. خب اینا حقیقته، ولی اینها معمولا امتحاناتی است که ماها باهاش طرفیم. برای اون کسانی که به سوی خداوند متعال سفر میکنند و حرکت میکنند، در طول راه خیلی چیزهای شیرین تر و دلرباتر هم هست که باید از اونها دل بکنن، و چون امیرالمومنین علیه السلام اینها رو تجربه کردند، در همین دعا عرض میکنند حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، تا جایی که دیدگان قلب ها از حجاب های نور عبور بکنه. حجاب های نور برای خودش یک عالمی است، بلکه عوالمی است، جنسش هم با جنس حجاب های ظلمت فرق میکنه. دلبستگی به مال و پول و امور این دنیا همش حجابه، اما حجاب های ظلمانی است، تاریکه. وقتی انسان از اینجا میره بیرون تو عوالم بعدی، تازه انواعی از دلبستگی ها است که اینها دلبستگی های نورانی است و به مراتب بارها بارها از اون چیزهایی که تو این عالم ما باش سر و کار داریم شیرین تر و لذت بخشتر. حضرت میفرمان خدای من کمک کن از اونا هم ببرم، کمال الانقطاع پیدا کنم، حتی از اون عوالم نورانی. مثلا به بنده نوعی اگر بگن بیا با ملائکه الهی انس بگیر، برام قابل تصور اصلا نیست. من کجا، ملائکه الهی کجا؟ اگه همنشین با ملائکه الهی بشم، اینقدر سبکی و نشاط و نورانیت داره که برای ماها غنیمته و حاضر نیستیم ازش دل بکنیم. اما کسی که میخواد به خداوند متعال برسه، از تعلق به همین ملائکه هم باید عبور کنه. میگه این دلبستگی به همین موجودات نورانی هم حجاب راهته. به قول مرحوم خواجه میفرماید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اون که میخواد از اونجا عبور بکنه از نفس فرشتگان هم ملول میشه، میگه من خود خدا رو میخوام، اینها مخلوق خدا هستن، من خدا رو که نور نامتناهی است میخوام، اینها موجودات محدود هستن، از اینها میخواد دل بکنه. البته دل کندن از اونجا هزاران بار سخت‌تر از دل کندن اینجاست. خیلی ها هستن از این نعمت‌های ظاهری دنیوی دل میکنن، عبور میکنن، اما از اون عوالم نورانی دیگه نمیتونن عبور بکنن، چون شیرینی و لذت اونجا قابل مقایسه با اینجا نیست. حضرت میفرماید خدایا کمال انقطاع به من روزی کن، حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، تا این دیدگان قلب حجاب‌های نور رو هم پاره کنه، کنار بزنه. فتصل الی معدن العظمه، اون وقت وقتی انسان از همه چیز برید غیر از حضرت حق، غیر از خداوند متعال، وصول به معدن عظمت معنادار میشه. اون وقت میرسه به اون جایی که میشه مرتبط و متصل با خداوند متعال. تو وجودش حتی برای خودش هم استقلالی نمیبینه، به خودش هم تعلقی نداره، همه وجودش میشه خدایی. این اون معناییست که ما باید بهش برسیم، که ارزشمندترین چیزیست که تو عالم میشه انسان بهش دست پیدا کنه. خب حالا رسیدن به همچین حقیقتی راهش چیه؟ این مقدماتی که این دو شب گذشته و الان عرض کردیم همه برای رسیدن به این نقطه بود. اگر کسی خواست کمال انقطاع پیدا بکنه، از همه چیز ببره، از همه چیز بگذره، متصل به خداوند متعال بشه، راه رسیدن به همچین چیزی چیه؟ خب در یک کلمه راه رسیدنش اطاعته. شب گذشته هم عرض کردیم در یک کلمه راهش تسلیمه. اما اطاعت و تسلیم چند تا نکته ظریف داره که گاهی مورد غفلت ما قرار میگیره و لذا زحمت هم میکشیم، تلاش هایی هم میکنیم و اون جایی که باید برسیم نمیرسیم. معمولا وقتی میگیم اطاعت و تسلیم، ذهن انسان میره سراغ همین کارهایی که انجام میدیم، نماز خوندن و روزه گرفتن و اعمالی که انجام میشه. اما در دین بارها و بارها و بارها و بارها تأکید شده که اطاعت و تسلیم یک قسمت حساس داره که اصل و اساسش اونه، که اگه اون نباشه اصلا اطاعت و تسلیمی در کار نیست. اون قسمت حساس کجاست؟ اخلاص، چیزی که همیشه شنیدیم، این که در روایات مکرر فرمودن اگر جای اخلاص نباشه اصلا اعمال قبول نیست. بل اخلاص تقبل الاعمال، بل اخلاص ترفع الاعمال، به وسیله اخلاصه که عمل انسان میره بالا. اگه اخلاص نباشه زحمت هم میکشی، اما این عمل بالا نمیره، انسان رو هم بالا نمیبره. اون حقیقتی که این وسط گم میشه و ازش غافل میشیم اخلاصه. یه مقدار روی اخلاص تمرکز کنیم. این اخلاصه یعنی چی؟ اخلاص یعنی این که ما کاری رو که انجام میدیم فقط و فقط برای خداوند متعال انجام بدیم، نیتی غیر از خداوند متعال درش نباشه. معمولا باز تا میگیم اخلاص، ذهن آدم میره سراغ این که موقع ریا نکنه. مثلا نمازی که میخونیم برای این نباشه که مردم ببینن، روزه که میگیره برای این نباشه که مردم بشنون، مسجد میسازه، حسینیه میسازه، مدرسه میسازه، هیئت به پا میکنه، هدفش این نباشه که مردم بفهمن، خبردار بشن. معمولا اخلاص رو همینقدر تعریف میکنه، ولی واقعیتش این است که اینا اخلاص نیست، اینا قدم اول و آغاز راهه. اخلاص یعنی انسان کار رو برای خداوند متعال انجام بده، نه برای غیر خدا. غیر خدا یه بخشش مردمن، از چنگ مردم بیرون آمدن خیلی سخت نیست، البته سخته اما خیلی سخت نیست. اخلاص یعنی شما از چنگ مردم بیا بیرون، از چنگ خودت هم بیا بیرون. کار رو برای خودت نکن، کار رو برای خدا انجام بده. اگر دقت بکنیم بدون استثناء ما وقتی کار انجام میدیم، زحمت میکشیم، عبادت میکنیم، اطاعت میکنیم، ایثار میکنیم، هیئت میایم، روزه میایم، ته کارها رو وقتی میشکافیم، باز میکنیم میبینیم اگه برای مردم هم نباشه، حرف و حدیث مردم برامون مهم نباشه و امثال اینا، تهش برای خودمون انجام دادیم. کار رو انجام دادیم چون احساس میکنیم که من با این کار بالا میرم، چون احساس میکنم که من با این کاری که انجام دادم رشد پیدا میکنم. این من این وسط مهمه که مبدأ میشه، سبب میشه که کار انجام بدم. ولی اگر این من از این وسط بردارن اصلا کاری انجام نمیدم. به شما میگن آقا یه کاری هست، شما اگه اینو انجام بدی هیچ نفعی برات نداره، نه در دنیا نه در آخرت. از جامون تکون میخوریم و بعینی ها بعین الله تکون نمیخوریم. میگه اگه نه در دنیا فایده داره نه در آخرت، دیگه من دنبال فایده خودم هستم، دنبال کاسبی خودم هستم. یه عده دنبال کاسبی دنیوی ان، اونایی که عاقل ترن دنبال کاسبی اخروی ان، ولی بازم میخوان کاسبی کنن. خداوند متعال میگه خب تو که دنبال کاسبی هستی، دنبال کار خودتی دیگه، دنبال من که نیست دیگه. به مقداری هم که دنبال کاسبی هستی و زحمت میکشی، همون مقداری که کاسه میاری آش هم میبری. اما اونی که باید گیرت بیاد گیرت نمیاد. بل اخلاص طرف اول اعمال، با اخلاصه که عمل بارم. اخلاص یعنی خالصا لله، یعنی برای خدا کار کردن. مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه میفرمان من توی نجف که بودم خیلی روی این موضوع تأمل میکردم، فکر میکردم که خب من وقتی که میخوام اخلاص داشته باشم یه کاری رو برای خود خدا انجام بدم، هرچی هم با خودم کلنجار میرم، تو خودم بالا و پایین میکنم، میگم این کار رو دیگه برای خود خدا انجام میدم، میبینم تهش دارم برای خودم انجام میدم. یعنی باز احساس میکنم که برای خدا انجام دادن خیلی فضیلت داره، سعی میکنم برای خدا انجام بدم که من به فضیلتی برسم. یعنی انسان هر کار که میکنه این کاسب بودنش رو از وجود خودش نمیتونه بیرون بکشه. به تعبیر دیگه ایشون میگن آدم هرچی تو خودش فرو میره میبینه همیشه اهل طمعه، هر کار که میکنه طمع داره به جایی برسه. بهش میگن بیا دندان طمع رو بکش، کاری بکن که طمع نداشته باشی. دقت که میکنه میبینه طمع کرده در کشیدن دندان طمع، میگه من زحمت بکشم برسم به یه جایی که دیگه دندان طمع از خودم بکشم، به این مقام عالی برسم. بازم برای خودش داره کار میکنه. میفرمان یه روز در نجف رفتم خدمت مرحوم حضرت الله قاضی قدس الله نفسه، گفتم آقا این چه قضیه، ما هر کار میکنیم که از این طمع بیایم بیرون باز طمع میکنیم در قطع طمع. مرحوم الله قاضی رضوان الله فرمودن بله همین جوره، انسان با دست خودش هیچ وقت نمیتونه حقیقت اخلاص رو به دست بیاره، چون هرچی هم تلاش میکنه که اخلاص داشته باشه باز دوباره آخرش تو درون خودش میخواد به درجه اخلاص برسه، یعنی میگه من برسم به درجه اخلاص. فرمودن شما باید بندگی تو بکنی، زحمت تو بکشی، تلاش تو بکنی، روز به روز قلبت نرمتر بشه، لطیفتر بشه، نورانیتر بشه، خداوند متعال اگر بخواد ارادش تعلق بگیره بیاد این دندان طمع رو از تو بکشه بیرون. ولی آدم با دست خودش دندان طمع رو از دهانش در نمیاره هیچ وقت. اون وقتی انسان به اون عمل خالص میرسه که واقعا دنبال خدا باشه. این حدیث رو بارها شنیدید، یه بار دیگه هم اجازه بدید بنده بخونم این روایت شریفو. حضرت فرمودن ان العباده ثلاثه، عبادت کننده ها سه دستن. یه دسته هستن قوم عبد الله خوفن، عبادت خدا میکنن از ترس، میخوان وارد جهنم نشن، میخوان از خودشون سختی و فشار جهنم رو دور بکنن. میگیم به نامحرم نگاه نکن، اگه نگاه بکنی عذاب داره، یاد عذاب خدا که میفته روشون میکنه اونور. خب اینه یه جور عبادت، یه جور اطاعت. فرمودن تلک عبادت العبید، این عبادت کسانی هستش که مثل غلامان و نوکران که همیشه از ترس کار میکردن، چون اون موقع به عبید و برده مزد که نمیدادن که بخواد برای مزدش کار بکنه، فقط از ترس کتک کار میکردن بردگان، مثل عبادت و اطاعت برده میمونه. قوم عبدالله طمعن، یه گروهی هستن که طمع دارن. طمع در چی؟ طمعن فی الجنه، میخوان به ثوابهای اخروی برسن، که عموم مؤمنین خوب اینطوری هن دیگه، دنبال ثوابهای اخروی هن، عبادت میکنن که به اون ثوابهای اخروی برسن. فرمودن فتلک عبادت و تجار، این عبادت کسایی که اهل تجارت هن، با خدا خرید و فروش میکنن، میگن خدایا تو یک بهشتی داری خیلی بزرگ، ما که نداریم، ما عمل میاریم، عملو تقدیم میکنیم به محضر تو، عوضش از این بهشت یه تیکه به ما بده. معامله میکنن با خدا، میگن خدایا تو یکی، منم یکی، البته خب خدایا تو خیلی بزرگتر و با عظمتتر و قادرتر و عالمتر و من فقیر و بیچاره و محتاج، با هم معامله میکنیم، برات نماز میخونم که عوضش به من اینو بدی. دیدین خیلی از متدینین گاهی به ائمه علیهم السلام عرض میکنن، میگن آقا ما براتون اینقدر نوکری کردیم، مثلا پس حاجت ما رو بدید. یعنی با امام چی میکنن؟ تجارت میکنن، معامله میکنن، میرن کنار زری، میگن آقا امام رضا ما اینقدر آمدیم زیارت شما، عوضش مشکل ما رو حل کنید. اینم خب یه نگاهه. این مال آدمایی که سوداگرن، تاجرن تو این عالم. حضرت فرمودن یه دسته سومی هستن، قوم عبد الله عز وجل حبا له تعالی، یه گروهی هستن که خدا رو عبادت میکنن، اطاعت میکنن، میپرستن، چون خدا رو دوست دارن، اصلا چشم داشتی ندارن. به قول مرحوم خواجه فرمود تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. تو اگه میخوای بندگی بکنی، بندگی به شرط مزد نکن که من بندگی میکنم که عوضش یه چیزی به من بدین. وظیفه تو انجام بده، که خواجه خود روش بنده پروری داند، تو کار خودتو بکن، اونم اون بالا کار خودش رو میکنه. اونی که عبدالله و حبن باشه از سر محبت عبادت بکنه، هدف همونن فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. آزاده یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که از هر قید و قل و زنجیری بیرونه، از هر وابستگی و دلبستگی به غیر خدا بیرون هستش. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. به هیچ چیزی وابستگی جز خداوند متعال نداره. این میشه حر، این میشه انسان دارای اخلاص. گفتن عارف کامل مرحوم حضرت آقای حداد رضوان الله علیه فرموده بودن من یه موقعی رفتم در کاظمین، اگه درست خاطر حقیر باشه، دیدن فلان شخص از انسانهای متقی و وارسته. یه شخصی بود که معروف بود که سفرهای زیارتی خیلی میره، و گفته بودن 50 سفر حج رفته بوده ایشون، 70 سفر عتبات رفته بوده. می فرمودن بهش گفتم که فلانی تو که همش مکه میری و کربلا میری، کی میخوای پیش خدا بری؟ تو همش مکه میری و کربلا میری، پس کی میخوای پیش خدا بری؟ بعد فرموده بودن انسان در احوال خیلی از این مؤمنینی که میرن کربلا و مکه و اینها دقت که میکنه، عمومشون اینجوری هن، میرن مکه، مدینه، کربلا، نجف، ولی که دنبال خدا نیستن این وسط. دنبال چی میگردن؟ یه عده زیادشون یه حال خوشی اونجا داشتن، قبلا تجربه کردن، به قول خودم میگیم رفتیم زیارت، حضرت پذیرایی کردن، خیلی چسبید. اون حال خوش نکه مزه کرده زیر دندان آدم، آدم میگه دوباره بریم سفر زیارتی، اون سبکی، اون نورانیت، اون نشاط نصیبمون بشه. داره کاسه‌ای برای خودش میکنه، دنبال این هستش که یه چیزی که خودش دوست داره بهش برسه. البته اینا خیلی خیلی ارزشمنده، خیلی خیلی گران قیمته، در شکی نیست، اما اون عارف کاملی که طالب خدا هست و مردم رو دعوت به خدا میکنه، میخواد بگه تو کربلا هم که میری، مکه هم که میری، اخلاص داشته باش، واسه خدا برو، واسه امام حسین برو. فرمودن خیلی هاشون هم که من در احوالاتشون دقت میکنم، میان زیارت، دنبال این هستن که مدتی از شهرشون بیان بیرون، با دوست و رفقا اینا یه جمع صمیمی باشه، یک رفع خستگی بشه، یک انس و الفتی حاصل بشه. یه دم که میان اینجا حاجت بگیرن از حضرت، مریض دارن، بدهکاری دارن، نمیدونم ازدواجشون مشکل داره، تحصیلشون مشکل داره، هیچ کدومشون دنبال خود خدا نمیگردن. علامتش چیه؟ علامتش اینه که فرموده بودن وقتی کسی میره زیارت، اگه از زیارت که برگشت تو قلب خودش نگاه کرد، دید حالت بندگی و سرشکستگی و ذلتش بیشتر شده، این طرف خدا حرکت کرده. یعنی مثلا بنده قبل از اینکه پیاره دروی اربعین تو قلبم برای خودم کسی ام، از اونجا که برگشتم و حالم اینجوریه که از خودم و نفس خودم بیزارم، صبح و ظهر و شب به خودم که مراجعه میکنم فلانی وای بر تو، چقدر بیچاره، چقدر بارت سنگینه، چقدر دست خالی هستی. قبلا که رفته بودم زیارت، جلوی دوست و رفیق و اینور و اونور برای خودم پرونده ای باز میکردم، کسی بهم حرفی میزد، چیزی میگفت بهم بر میخورد. حالا که برگشتم میگم من اصلا کی هستم؟ من که برای خودم شأنی ندارم، من که منزلتی ندارم. اگه رفتی شکسته شدی، کم شدی و کمتر از کم شدی، یعنی به طرف خدا حرکت کردی، یعنی دنبال کاسبی نبودی. به قول برخی از بزرگان فرموده بودن مردم میگن که میریم زیارت که دستمون پر بشه برگردیم. خیلی موقع خودمون میگیم دیگه، میگیم دعا کنین ما داریم میریم زیارت با دست پر برگردیم. بعضی از اهل دل میگن دعا کن وقتی میری اونجا با دست خالی برگردی، نه اینکه دست خالی بیاری دستت پر خالی بشه، یعنی وقتی برمیگردی بفهمی دستت خالیه. الان هم دستت خالیه، سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. انسان هیچ وقت چیزی نداره، همش مال خداست، همش امانته، همش متعلق به خودشه، متعلق به اولیای خودشه. اینجا برای خودش حساب و کتابی باز کرده، باید بره زیارت اونجا بفهمه که چیزی نیست، کسی نیست، بعد اون وقت با دست خالی برگرده، یعنی اعتراف کنه که خدای ما چیزی نداریم، دستمون خالی. اینو بهش میگن اخلاص. این اخلاص همون نکته اساسیه که اگه تو اعمال آدم نباشه آدم رشد نمیکنه، چون عمل آمده که ما رو از تکبر بیرون کنه، عمل آمده که دید خدایی به ما بده. اگه عمل توش اخلاص نباشه، آدم به جای اینکه رشد بکنه، یعنی فقر خودشو، نداشتن خودشو بهتر بفهمه، تازه خدای ناکرده برای خودش حساب و کتابی باز میکنه و فکر میکنه کسی هم هست. بعد از یه مدت که نماز میخونه تازه احساس میکنه که خب مثلا ما چه مقام و منزلتی داریم، الحمدلله همش مشغول عبادتیم. مرحوم آیت الله جواد آقای ملکی تبریزی میفرمان یکی از اهل معنا بود، 30 سال از علما، 30 سال مقید بود همیشه در نماز و جماعت شرکت کنه و همیشه هم صف اول باشه، یعنی اول وقت میرفت، زودتر میرفت اونجا میشست قبل از نماز. میفرمان یک بار دیر رسید، بعد از 30 سال مداومت بر نماز جماعت در صف اول، وقتی رسید صف دوم نشست. توی نماز بهش یک حالت شرمندگی دست داد که الان مردم نگاه میکنن میگن فلانی صف دوم نشسته، آبروم رفت. همین حال شرمندگی بهش دست داد، فهمید این 30 سال گذشته اخلاص نداشته، یعنی صف اول بودن براش اهمیت داشته، برای خودش شأن و منزلتی حساب می شده، تو قلبش برای خودش کس و کاری بوده، تو قلبش برای خودش آقایی داشته، می رفته صف اول وایسته که شأن خودش رو حفظ بکنه، نه اینکه پیش خدا سرشکسته تر بشه. می فرمان این آدم انقدر متقی بود، این 30 سال نماز رو اعاده کرد، 30 سال نماز رو نشست دوباره از اول، صبح و ظهر و عصر و مغرب و شب دوباره خوند که خدای من شرمندم که یک عمری عبادت میکردم به ظاهر، اما در باطن و حقیقت داشتم نفس خودم رو میپرستیدم، در حقیقت داشتم خودم رو بالا میبردم، باید نماز بخونم خودم رو در برابر تو پایین بیارم. متاسفانه برعکس، یک کاری میکنم که شأن و منزلت برای خودم درست بشه، که بعد اون جایی که یک صفحه قبل‌تر میفتم تو دلم تکون بخورم. این اخلاصه اونیه که آدم باید واسهش عمر بگذاره، اصلا باید تمرکز روش داشته باشه. خب به ما دستور دادن ائمه علیهم السلام که محاسبه داشته باشیم، اعمالمون رو حساب کتاب کنیم. بزرگان فرمودن یه بخش خیلی مهم حساب و کتاب، حساب و کتاب اخلاص عمله، این که حساب کنی خب الحمدلله امروز نمازامو که اول وقت خوندم، الحمدلله به کسی که اهانت نکردم، الحمدلله مال حرام که نخوردم، الحمدلله بدقولی که نکردم، تا شب همه کارام خوب بود. ملائکه الهی میگن اینا کافی نیست، ببین چقدرش سبب شد که تو قلبت شکسته تر بشی، پایین بیای، چقدرش سبب شد که برای خودت کسی بشی، اون وقت با این معیار بسنج، اندازه گیری کن، ببین اعمال تو قبول شده یا اعمالت قبول نشد. خلاصه مطلب در یه جمله، همیشه بزرگان فرمودن تو روایات هست، در خانه خدا فقط دل شکسته و سر پایین میخرن، اونجا سر به سجده گذاشتن میخرن، ذلت و بندگی میخرن، اونجا اعمال و برو بیا و این کار کردم و اون کار کردم خریداری نداره. و وقتی هم که اخلاص باشه کارهای انسان اثر پیدا میکنه، اخلاص که نباشه اثر پیدا نمیکنه. یکی از بزرگواران نقل کردن از مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان، یکی از علمای نجف نقل کردن، میفرمان محدث قمی بار من رو دیدن، گفتن فلانی هر کار که میکنی، هر زحمت که میکشی، علیک بالاخلاص، اخلاصتو مراعات کن، اخلاصتو مراعات کن. بعد فرمودن یه حکایت برات بگم، من چندین سال وقت گذاشتم کتاب شریف بهارالانوار رو که تو این نسخه های چاپ شده 110 جلده چندین دور خوندم، یادداشت برداری کردم، یه فهرست موضوعی حالا با امکانات اون موقع نجف برای این کتاب بهارالانوار آماده کردم که عزیزان اهل علم مطلع، کتابی اسمش سفینه البهار، فهرست موضوعی بهارالانوار، این کتاب 110 جلدیشون چند دور خوندن، یادداشت برداری کردن، همه روایاتی که مربوط به حسده رو مثلا یه جا، همه اونایی که مربوط به امید یک جا، اونایی که مربوط به اخلاص یک جا، به طوری که شما طبق فهرست کتاب ترتیب حروف الف با میرید ماده مثلا خلصه اخلاص رو نگاه میکنید، هر چی راجع به اخلاص است ایشون اونجا نشونیاشو جمع آوری کرد. فرموده بود در اثر این کار ذهنم خیلی منظم شده بود تو دستبندی کردن و منظم کردن و اینا، و وقتم این کارو میکردم همش با خودم میگفتم اگه این کتاب چاپ بشه خیلی صدا میکنه، تو نجف و قم حسابی فروش میره، همه اینو میگیرن استفاده میکنن. میفرماید یه موقعی وسطای کار، اواخر کار خسته شدم، رفتم خدمت امیرالمومنین گفتم آقا من خسته شدم، ازتون اجازه میخوام که یه مدتی کار این کتابو تعطیل کنم، یه دو سه هفته رفع خستگی. داشتم از حرم میومدم بیرون، کتاب اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس رو اونجا دیدم. به ذهنم خورد این دو سه هفته که میخوام بیکار باشم، رفع خستگی باشه، بشینم این اقبال الاعمال صدر طاووس رو که اعمال سال هست و عدیه هست، اینا رو هم یه یادداشت برداری کنم، منظم کنم. تو این دو سه هفته برداشتم اقبال رو هم منظم کردم، دستبندی کردم، طبق عدیه رو یه جا گذاشتم، مثلا اعمال سال رو یه جا گذاشتم، زیارت ها رو یه جا گذاشتم، یک دستبندی اجمالی شد. این یادداشت دارم گذاشتم کنار رو، بعد از مدتی سفینه البهار هم تموم شد و رفتم قم، دادم یکی از انتشارات ها، گفتم این کتاب سفینه البهار ما رو چاپ بکنید، که فکر میکردم الان چاپ بشه دیگه چه اتفاقی میفته. بعد آخرش گفتم راستی این مجموعه یاد داشتم هست در مورد اقبال الاعمال، همینجوری وسط کارا انجام دادم، اگه میشه اینا رو هم چاپ کن. گفت خب اینا رو اسمشو چی بگذاریم؟ همینجوری فکر کردیم، گفتم اسمشو بذار مفاتیح الجنان، کلیدهای بهشت. گفتن باش. گفتن یه مدت گذشت و این سفینه البهار چاپ شد، هرچی ما خبر گرفتیم گفتن کسی نمیخره، نه در قم مشتری داره نه در نجف مشتری داره، ولی زنگ زدن گفتن این مفاتیح الجنان فروش رفته، میخوایم دوباره چاپ کنیم. هنوز نگذشته گفتن میخوایم سه باره چاپ کنیم، چهار باره چاپ کنیم. بعد شروع شد از جاهای مختلف ایران تماس گرفتن، شهرهای مختلف، میخوایم مفاتیح الجنان رو چاپ بکنیم. ایشون میفرمود من اونجا متوجه شدم که من در نوشتن مفاتیح، چون برای خودم حساب و کتابی باز نکرده بودم، اینو همینجوری نوشتم، تازه ممکنه خیلی اخلاص خاصی هم نباشه، ولی مهم این است که نفسانیتی توش نیست، آدم کار انجام نمیده که اسم و رسمی پیدا کنه. خداوند متعال مفاتیح الجنان رو از من قبول کرد و اینطور برکت داد که شاید تو هر خونه از خونه های شیعیان یه نسخه از این باشه. سفینه البهار که اینقدر کتاب ارزشمندیه و این همه سال زحمت کشیدم، مورد اقبال قرار نگرفت و کسی بهش محل نگذاشت. این اثر اون اخلاص است که هر جایی که اخلاص باشه، هم تو عالم ملکوت کار انسان بالا میره، هم تو عالم ظاهر کار انسان بالا میره. یعنی فقط اثر ملکوتیش نیست، اثر ظاهری کارها هم به برکت همین اخلاص. ما اگر بخوایم تو راه خدا موفق باشیم، اگر بخوایم از خودیت خودمون بیایم بیرون، باید این جنبه رو تو اعمالمون مراعات کنیم. هی تو هر کاری نیتمون رو بالا پایین کنیم، اون جنبه هایش که سبب نفسانیت میشه اینا رو قایمش کنیم، محوش کنیم، از چشم مردم بیایم بیرون، مواظب باشیم اسم و رسمی برای خودمون باقی نگذاریم، مواظب باشیم کسی نبینه، کسی نشنوه، هی تو خودمونم مرور کنیم، هی به خدا بگیم خدای خودت اخلاص روزی کن، خودت دستگیری کن، من به خودی خودم اخلاص نمیتونم داشته باشم. آهسته آهسته به برکت اینا یک درجه ای مرتبه از اخلاص تا ما به وجود بیاد، تا کم 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 برسیم به خلوص، چون اخلاص یعنی خالص کردن، نتیجهش میشه خلوص، یعنی خالص شدن. اونایی خدایی هستن که خلوص دارن، لذا قرآن کریم یه کلمه خیلی زیبایی داره به اسم مخلصین. مخلص یعنی کسی که خالص شده است، یعنی انقدر اخلاص ورزیده که دیگه پاک شده. قرآن هر وقت میخواد از یه عده‌ای خیلی تعریف بکنه میگه این از مخلصین هستن، از اینا که پاکن، تو وجودشون دیگه دلبستگی به غیر خدا حتی به خودشون وجود نداره. یعنی عملم که انجام میدن تو عملشون تجارت با خدا نمیکنن، عملم که انجام میدن عملو برای خود خدا انجام میدن، حبا لله، برای سید الشهدا علیه السلام یه کار انجام میدن از سر عشق به سید الشهدا انجام میدن، طالب مزد و عوضی نیستن. خب حالا سوال اساسی، اگر بخوایم اخلاص داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ چون بالاخره ما که ذاتاً خودخواهیم، ما که ذاتاً دنبال خودمونیم، ما که ذاتاً هر کارم بکنیم کاسبیم، بالاخره کجا میشه که آدم یه کارایی میکنه که توش کاسبی نیست، یه کارایی میکنه که برای خودش نیستش، فقط برای دیگریه. مثل مادرها که دیدید بعضی موقع به بچهشون که رسیدگی میکنن فقط به خاطر بچه رسیدگی میکنن، برای خودشون هیچ منفعتی نداره، حتی حاضر میشن خودشون رو تو آتیش بندازن، جانشون رو بدن، جون بچهشون رو نگه دارن. بزرگان فرمودن کلید رسیدن به لقاء الله اخلاصه. کلید اخلاص اول و آخرش یک کلمه است، محبت و عشق. اگر عشق و محبت بیاد انسان میتونه کار رو برای محبوبش انجام بده. همین که امیرالمومنین فرمودن قومان عبد الله عز و جل حبن لله، چون خدا رو دوست دارن انجام میدن. این حبن اگه باشه، محبت یک جاذبه است، یک کشش است که میاد آدمو میبره طرف محبوبش بدون که آدم این وسط برای خودش چیزی بخواد، اصلا خودشو نمیخواد، او رو میخواد. مادرم چون عشق به فرزندش داره حبن کار میکنه، ولی اگر عشق به فرزند نبود دنبال خودش بود که اونم میشه کاسب. اگر عشق و محبت آمد اخلاص هم میاد، به مقداری که انسان محبت داره اخلاص پیدا میکنه، هر چقدر این محبت میاد پایین اخلاصش هم کم میشه. لذا بزرگان اهل عرفان اهل اخلاق فرمودن اگه خواستی آدم ما رو محک بزنی، یکی از راهاش اینه که ببینی چقدر محبت دارن، چون به مقدار محبتشون اخلاص دارن، به مقدار اخلاصشون بالا میرن. اگه کسی عشق داره معلومه در حال رشد کردنه، اگه عشق نداره محبت نداره معلومه داره درجا میزنه، یه عمری هم اینجا زحمت میکشه تلاش میکنه، اما این عمل او رو بالا نمیبره، چون بالا رفتن یعنی دل کندن از این تعلقات، پرواز کردن به طرف خدا، انقطاع ایجاد نمیکنه این عمل. ببین چقدر دنبال خدایی، میخوای خدا رو تو وجود خودت حاکم کنی از خودت بگذری، چقدر دنبال خودتی. لذا فرمود عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. این کارگاه هستی یه مقصودی داره، مقصودش چیه؟ رسیدن به خداست. کی میتونه این مقصود کارگاه هستی رو بخونه، بفهمه، بهش برسه؟ اونی که اخلاص داره. کی اخلاص داره؟ اونی که عاشق خداوند متعاله. اگر عشق خداوند متعال تو قلب انسان نیاد، اگر این ارتباطه، این اتصاله برقرار نشه، انسان هرچی هم که زحمت بکشه هیچ وقت به اون مقصود از خلقت این عالم و مقصود از خلقت انسان دسترسی پیدا نمیکنه. باید بالاخره یک روز این محبت تو قلب انسان بیاد. چجوری هم باید بیاد؟ باید یه طوری بیاد که تمام وجود آدم رو پر کنه. دعای کمیل میخونیم به درگاه خداوند، عرض میکنیم خدایا وجع القلبی به حبک متیما، قلب من رو به واسطه محبت خودت متیم قرار بده. تیمان اون درجه عالی محبته، یه محبتی که آدم دیگه از همه چیز میبره، دیگه فقط محو در یک جا میشه، متمرکز بر یک جا میشه. در همین مناجات محبین از حضرت سید الساجدین علیه السلام در مناجات 15 که یه قسمتشو در روزهای قبل خوندیم، حضرت در ادامهش فرمان الهی اجعلنا من الذین استفیت لهم المشارب، اگر درست عرض کنم، خدایا من رو جزو اون کسانی قرار بده که اینها رو برگزیدی، اجعلنی من الذین استفیتهم، ببخشید، از کسانی قرار بده که اونها رو برگزید. بعد صفات اینها رو یکی یکی حضرت میشمرن تا میرسن به اونجا که الذین حیمتهم لارادتک و فرقت فؤادهم لحبک. مضمون فرمایش حضرت اینه، من از کسانی قرار بده که قلب اونها رو برای محبت خودت خالی کردی، یعنی دلشونه که میشکافی باز میکنی جز محبت تو توش پیدا نمیشه، اول و آخرش فقط محبت خودته. حیمت قلوبهم لارادتک، اینها رو از شدت محبت سرگردانشون کردی. کسی که سرگردان میشه، دیگه به تعبیر فارسی ما واله میشه، از خود بی خود میشه، میگن این شخص محیم شده. متیم به کسی میگن که در اوج محبت، محیم به کسی میگن که سرگردان شده. فقط حیم تا قلوبهم لارادتک، دلشون رو از خواستن تو و امید به رسیدن به تو سرگردان و محیم کردی و قلبهاشون رو برای محبت خودت فارغ کردی. اون وقت این عشق و محبت اگر که آمد، اون وقت انسان رو آهسته آهسته به طرف معشوق میکشونه دیگه. دیگه حرکت دادنش، پیش بردنش یک امر طبیعی است. تا وقتی که عشق و محبت نباشه، آدم باید با زور و با زحمت خودش رو هی بکشونه، هی جلو ببره، جلو ببره. وقتی که محبت ها آمد و وجود انسان رو گرفت، دیگه انسان رو حرکت میده. و خیلی از افرادی که توی مسائل معنوی به جایی رسیدن، رشدشون و ترقیشون عمدش از اون جایی بوده که عاشق شدن. یعنی به تعبیر بزرگان مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال زحمت کشیدن، این حقیقت عشق رو شکارش کردن، گرفتنش، از اونجا یهو پرواز کردن. ولی قبلش هرچی زحمت میکشیدن، چون عشقه نبود، اخلاصه نبود، چون اخلاصه نبود بالا نمیرفتیم. این معنیش نیست که یعنی بیکار بشینیم، یعنی باید زحمت بکشیم. آدم باید با نفسش مبارزه کنه، جهاد بکنه. با همین مبارزه و جهاد با نفس و صداقت و ایثار و انفاق و ایناست که این عشق میاد. ولی باید منتظر اومدن اون محبت باشیم. اصحاب سید الشهدا علیه السلام هم روز عاشورا که اینجوری پرواز کردند و خدایی شدن، اینا به برکت همون عشقه بود. خیلی عجیبه، امیرالمومنین علیه السلام وقتی که از سرزمین کربلا در سفر جنگ صفین عبور کردن، خب بارها شنیدید حضرت خم شدن، مقداری از خاک این سرزمین رو برداشتن بویدن و با این بویدن این خاک به ملکوت اینجا متصل شدن. فرمودن واهن لک ایت و حد تربه، خوشا به سعادتت ای خاک. فرمودن از اینجا محل ریخته شدن خون کسانیست و به زمین افتادن کسانیست که اینها عاشقند، مسار و عشاق شهدا. کلمه عشق و محبت توی زبان عربی اصل قرآن کریم خیلی بار معنایی مثبتی حقیقتش نداشته. بیشتر توی قرآن کریم و روایات از کلمه محبت استفاده میشه، کمتر از کلمه عشق استفاده میشه. ولی اینجا امیرالمومنین به کار بردن طبق نقل تاریخ، فرمودن اینجا محل به زمین افتادن کسانی است که عاشقند و شهیدند. خب عاشق سید الشهدا، عاشق خدا هم هستن، چون عشق سید الشهدا، اگه انسان سید الشهدا رو درست بشناسه، چیزی جز عشق و محبت خدا نیست. و برکت همین عشق هم اینها رفتن حسینی شدن، خدایی شدن، به اون درجات عالی رسیدن. یکی از کسانی که در جریان نهضت عاشورا حضور داشتن و با همین عشق سفر کردن و سفرشون هم خیلی عجیب است، بی بی حضرت رقیه سلام الله علیها است. حضرت رقیه سلام الله علیها سن و سالی در هنگام شهادتشون نداشتن، حالا 3 سال، 4 سال، 5 سال، هرچه بوده، بالاخره نازدانه سید الشهدا سن و سال کمی داشتن. اما اونی که از تاریخ به دست میاد اینه که بی بی عاشق سید و شهدا بودن و چون قابلیت و نورانیت تام و تمامی داشتن به واسطه همین عشق و محبتشون علارغم سن کمشون خیلی سریع مراحل ترقی معنوی رو طی کردن و تو عالم بعدی هم دستگیری های حضرت رقیه سلام الله علیها معروف و مشهوره دیگه. الان برادر عزیزمون برای شما فرمودن قبل از منبر حکایت مرحوم شهید برونسی رو، چه بسیار افرادی که توسل به حضرت رقیه پیدا کردن، دل به حضرت رقیه دادن، سید الشهدا رو به حق حضرت رقیه قسم دادن و حاجت گرفتن. اسم مرحوم محدث قمی آمد. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه پسری داشتن به اسم مرحوم عاشق علی محدث داده، فرزند مؤلف مفاتیح الجنان. مرحوم عاشق علی محدث داده رضوان الله علیه خودشون می‌فرمایند من از بس روزه می‌خوندم و منبر می‌رفتم بیماری پیدا کردم، تارهای حنجره من دیگه از کار افتاد. دکترها گفتن تو حق صحبت کردن هم نداری، فقط نمازها رو به قدر واجبش اجازه داری که حمد و سوره بخونی و تلفظ کنی و الا باید همیشه آهسته آهسته صحبت بکنی، صدات نباید جوهره داشته باشه. و گفتن این بیماری هم معلوم نیست درمان بشه، یه مدتی مراعات کن ببینیم خوب میشه یا نه. حالا به نقل ایام نزدیک محرم شده بود یا شب اول محرم، ایشون خیلی منقلب میشه یه موقعی، میشه با امام حسین علیه السلام درد دل میکنه که آقا یه عمری نوکری شما رو کردم، تو راه نوکری شما هم این حنجره از دست رفت، الان دیگه با زن و بچه هم نمیتونم صحبت بکنم، خودتون یه عنایتی بکنید، خودتون دستگیری بکنید. میفرماید همینجور تو همین حال توسل و اینها بودم که خوابم برد، در عالم خواب سید الشهدا علیه السلام رو دیدم. شروع کردم دوره به حضرت عرض نیاز کردم که آقا جان دستگیری بفرمایید، گره از کار من باز بکنید. فرمودن شوهر خواهرت آسد مصطفی قمی دم در نشسته تا عالم خواب، برو بهش بگو روزه حضرت رقیه بخونه ببینم چی میشه. یه بلند شدم رفتم پیش شوهر خواهرم گفتم آسد مصطفی آقا میگن روزه حضرت رقیه بخون. گفت نمیخونم، جلوی خود سید الشهدا بشینم درد دلهای حضرت رقیه رو بگم، جلوی سید الشهدا بشینم بگم نازدانه شما سر شما رو در بغل گرفته بود، میگفت یا ابه من الذی ایتمنی لصغر سنی، من الذی قطع وریدک، پدرجان کی رگای گردن تو پاره کرده، پدرجان کی من رو یتیم کرده. گفتم آقا خودشون امر فرمودن. گفت یا سید الشهدا حالا که شما امر کردید میخونم. شروع کرد به خوندن این شعر رو از زبان حال حضرت رقیه، دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد لاله گوش مرا درید. میگه من در خواب شروع کردم بلند بلند اشک ریختن، از خواب بلند شدم، خانواده جورم جمع شدن گفتن چرا فریاد میزنی، چجوری صحبت میکنی. فهمیدم به برکت حضرت رقیه سلام الله علیها شفا گرفتم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.